در نخستین لحظات شروع یک روز نو با رادیو فردا همراه هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 5 خرداد ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه مه سال 2020 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا از پراگ، پایتخت جمهوری چک، تقدیم به شما عزیزان شنونده از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون هیچگاه پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از نخستین همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. با درگذشت 58 تن در 24 ساعت گذشته تعداد کل جان باختگان بر اثر شیوع کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 7417 تن رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام این آمار در این حال از شناسایی 2180 بیمار جدید خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 135700 تن رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با رد آمار رسمی تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را بین 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده است. در همین حال شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به کرونا در جهان هم روز یکشنبه از 345000 نفر عبور کرد و آمار مبتلایان به این ویروس به حدود 5,500,000 نفر رسید. در روزهای اخیر شمار مبتلایان کووید 19 در هند و کشورهای آمریکای جنوبی افزایش یافته است. یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید هواپیماهای نظامی روسیه از حدود 6 سال پیش فعالیت خود را در محدوده اروپا افزایش دادند. بخش بلغارستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از یک مقام ناتو که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داد که هواپیماهای روسی در سال گذشته میلادی حدود 300 بار به حریم هوایی ناتو نزدیک شدند. روسیه در پی ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود در سال 2014 حضور نظامی خود را در منطقه و به ویژه در حوزه دریای سیاه تقویت کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار بازگردانده شدن شبه جزیره کریمه واقع در شمال دریای سیاه به اوکراین بوده و تحریم‌های علیه روسیه وضع کردند. دولت افغانستان با استقبال از آتش بس 3 روزه طالبان به مناسبت عید فطر از آغاز روند آزادسازی 2000 زندانی طالبان خبر داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در مقابل خواستار آزادی زندانیان امنیتی و دفاعی آن کشور از سوی طالبان شد. بر پایه توافق میان آمریکا و طالبان که حدود 3 ماه پیش انجام شد، دولت افغانستان موظف است تا 5000 زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم متعهد به آزاد کردن 1000 زندانی طرف مقابل شده است. این در حالی است که مقام های افغانستان به تازگی از افزایش حملات طالبان و عدول این گروه از توافق با آمریکا انتقاد کردند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید قانون امنیتی که چین به تازگی درباره هنگ کنگ مطرح کرده احتمالاً به وضع تحریم‌های آمریکا علیه چین و هنگ کنگ خواهد انجامید. رابرت اوبرایان روز یکشنبه قانون تازه‌ای طرح شده از سوی چین را باعث خروج شرکت‌های بین‌المللی از هنگ کنگ و در نتیجه وارد آمدن آسیب اقتصادی به این منطقه خواند. در حالی که هنگ کنگ به شکل نیمه مختار تحت نظارت چین اداره می‌شود، مقامات پکن به تازگی خواستار ممنوعیت برگزاری تظاهرات و اعتراضات در هنگ کنگ شدند. هزاران تن از مردم هنگ کنگ روز یکشنبه در اعتراض به این طرح به خیابان آمدند و آن را در تضاد با آزادی‌های کنونی در این منطقه خواندند. و خبر آخر این که یک کارشناس مدیریت بحران شهری میگوید جمعیت حاشیه نشین در ایران در 2 سال گذشته با افزایشی 2 برابری به 38 میلیون نفر رسیده است. محمد رضا محبوب‌فر در گفتگو با خبرگزاری برنا با اشاره به مشکلات اقتصادی از حاشیه نشینی حدود 45% مردم خبر داده است. به گفته این کارشناس مدیریت بحران شهری با گسترش و تغییر الگوی حاشیه نشینی در حال حاضر بیش از 7 میلیون نفر در اطراف و داخل گورستان‌های کشور زندگی می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما نیز دنبال کنید. لحظه به لحظه خبرهای جدید در radiofarda.com. تکرار میکنم، وبسایت رادیو فردا radiofarda.com. گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است، از تازه ترین آمارها و آخرین تحولات در مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران آگاه می شوید. فعالیت اماکن صنفی پرخطر در تهران و بازگشایی صحن اماکن مذهبی در سراسر ایران از روز سه‌شنبه آغاز می شود.
اینها باعث میشه که دو مرتبه ما موج گسترش بیماری به صورت شدیدتری در 4 هفته آینده داشته باشه.
افزایش رفت و آمد میان شهری در ایران و به ویژه افزایش 59% رفت و آمد در جاده کرج چالوس در ایام تعطیلات به وسیله همانهایی که قرار بود در این دوره کرونا زده به سفر نروند.
این موضوع افزایش ترددهای جاده‌ای رو نباید تنها از بعد یک رفتار اجتماعی یا مسئولیت فردی شهروندان مثلا تحت عنوان اینکه سرپیچی کردن از توصیه‌های بهداشتی مورد بررسی قرار داد. این موضوع ابعاد فراتری داره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. برای آگاهی از تازه ترین آمارها و آخرین تحولات در مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران به سراغ همکارم فرهنگ قویمی میریم که همکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. فرهنگ به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ابتدا از ایران و تازه ترین آمار و تحولات آغاز کنیم. از بازگشایی های اصناف و کارها در ایران چه خبرهایی برامون دارید؟
با درود خانم الهه، عرض شود که قرار از روز سه‌شنبه اماکن مذهبی در ایران و اصناف پرخطر به گفته مقامات جمهوری اسلامی کارشون رو از سر بگیرن. اگر این اصناف پرخطره چرا کارشون رو به این زودی از سر میگیرن که به هر حال میتونه عواقب ناگواری داشته باشه؟ به طور کلی در همه جهان نسبت به بازگشایی زودهنگام کار و فعالیت‌ها هشدار دادند، اما ظاهراً مسائل اقتصادی و مشکلات مالی حرف اول رو میزنه. در برخی از شهرها هم که مناطق سفید اعلام شدند، استخرها در واقع کارشون رو شروع میکنند. از 2 روز دیگه فعالیت‌های ورزشی، البته ورزشی انفرادی، آزاده. مدارس همچنان به صورت آنلاین کار خواهند کرد، اما فعالیت‌های دانشگاهی از 17 خرداد ماه میتونن آغاز بشن. اینا هم اضافه کنم که ظرف 24 ساعت گذشته در ایران 2180 نفر به عنوان مبتلایان جدید به بیماری کرونا شناخته شدند. این آمار البته از سوی سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور اعلام شده که حاکی از افزایش شمار مبتلایان است و ظاهراً به خاطر ترددهای شهری و بازگشایی بخشهایی از صنایع و بازگشت برخی از افراد به کارها شمار مبتلایان نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده و تا کنون در حدود 136 هزار نفر بر اساس آمار دولتی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 7500 تن هم جان باختند که البته این آمار مورد تردیده و برخی نهادهای جهانی بهداشتی و همچنین افراد با اطلاع در ایران شمار واقعی مبتلایان رو و قربانیان رو بیشتر از این آمار میدونند. خانم الهه،
فرهنگ، در سایر نقاط جهان اوضاع بر چه منواله؟ ظاهرا پس از آمریکا برزیل بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان رو داره، این گونه است؟
بله، کاملا همینطوره. پس از آمریکا برزیل در آمریکای جنوبی با بیش از 350 هزار مبتلا به ویروس کرونا و 22 هزار قربانی در رتبه دوم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا قرار داره. اینو هم اضافه کنم که بومی های منطقه آمازون در برزیل هم به شدت از ویروس کرونا آسیب دیدند و از جمعیت 900 هزار نفری بومیان آمازون در حدود 1000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و نرخ مرگ و میر در بین بومیان 2 برابر بیشتر از شهروندان دیگر برزیلی هست. پس از آمریکا، برزیل، روسیه با بیش از 336 هزار مبتلا بیشترین آمار رو آمار بیماری رو داره. ستاد کرونا در روسیه شمار جانباختگان رو 3540 نفر اعلام کرده. البته آمار رسمی روسیه هم مورد تردید و آگاهان در واقع شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر میدونند. خانم الهه،
فرنگ، روزنامه نیویورک تایمز کار جالب و بی سابقه ای کرده. صفحه اول روزنامه رو به نام جان باختگان ویروس کرونا در آمریکا اختصاص داده. در این باره هم از شما بشنویم.
بله، در عالم رسانه این کار بی سابقه است. نیویورک تایمز، روزنامه معروف آمریکایی، امروز صفحه اول خودش رو به نام کسانی که در این مدت در آمریکا قربانی ویروس کرونا شدند اختصاص داده. البته شماری از اونها رو گذاشته صفحه اول که اقدام بی سابقه در جهان محسوب میشه. در این صفحه بزرگ روزنامه نیویورک تایمز علاوه برنامه و فامیل توضیح کوتاهی هم درباره زندگی و فعالیت‌های جان باختگان منتشر شده که به طور کلی کاری پرزحمت و با دقت بوده و ده ها روزنامه‌نگار این کار رو انجام دادن. در بالای صفحه خانم الهه تنها یک جمله یا عنوان بود با این تیتر بود: جان باختگان آمریکا نزدیک به 100 هزار نفر، زیانی محاسبه ناشدنی. این را هم اضافه کنم که آمریکا با بیش از 1,600,000 بیمار و در حدود 98,000 قربانی بیشترین آمار رو در جهان داره.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه شدیم و از او در مورد تازه ترین آمارها و آخرین تحولات ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران و جهان شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و صد البته که سپاسگزاریم از این همراهی شما. مجله، بخشای خبری و هر چیز دیگری در این رادیو تهیه میشه برای شماست، به خاطر شماست و حضورتون بسیار دلچسبه. بشنوید که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیت اماکن صنفی پرخطر در تهران و روند بازگشایی صحن اماکن مذهبی در سراسر کشور از روز سه‌شنبه ششم خرداد ماه شروع می شود. شروع به کار اصناف پرخطر در تهران در حالی اعلام میشه که روز 27 اردیبهشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بود که وضعیت تهران از نظر شیوع کرونا قرمز است. از سوی دیگر کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت یکی از دلایل بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا در ایران رو فعالتر شدن روند بیماریابی از طریق انجام تست کرونا دانسته. دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین‌المللی آموزش و سلامت در آمریکا، در گفتگو با ما.
ببینید، صحبت‌های دکتر جهانپور صحبتیه که کارشناسان چندین هفته، شاید چند ماه دارن انجام میدن، که اون مبنی بر اینه که تست باید تعدادش زیاد بشه که اون افرادی که بیمار هستن ولی هنوز شناسایی نشدن زودتر شناسایی بشن و در زمین با توجه به پیشبینی ها و الگوهای گسترش بیماری از چند ماه پیش نشان داده می شد که تعداد مبتلایان در ایران خیلی بیشتر از اون آماریه که وزارت بهداشت می داد. منتها مشکل اینجاست که از یک طرف آقای روحانی و دولت اعلام می کنند که روند بیماری رو به گسترش نیست، یعنی کاهش داره می یابه، در صورتی که اون فکت یا اون مستنداتی که دقیق نشان بده اوضاع چیه همین مستنداتیه که آقای کیانوش جهانپور اعلام کرده و اون نشان از گسترش بیماری در ایران داده.
آقای دکتر علایی، قراره که اماکن مذهبی و همچنین اماکن پرخطر و مشاغل پرخطر به زودی کار خودشون رو آغاز کنن. شما تصور میکنید که این تا چه حد با جلوگیری از ابتلا و شیوع بیماری همخوانی و همگونی داره؟
ببینید، دقیقاً این نکته‌ای که شما مطرح کردید وابسته است به صورت مستقیم که در تمام مطالعاتی که در جهان انجام شده به گسترش بیماری. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که سیاست‌گذار، اونجایی که کسانی که برنامه ریزن، برنامه‌هایی می‌ذارن که فاصله فیزیکی، فاصله افراد زیاد بشه و جلوگیری بشه از تجمع عمومی، دو تا سه هفته بعد آمار نشان میده که تعداد افراد نو تشخیص شده کم میشه و اونجایی که این فاصله گذاری اجتماعی از بین برده میشه و مردم تجمع میکنن، دو تا سه هفته بعدش دقیقا مشخص میکنه که آمار بالا میره. آمارهایی که در چند روز اخیر داریم نشان دهنده افزایش افراد، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه سیاست های 3 تا 4 هفته پیش مبنی بر این بوده که فاصله های اجتماعی برداشته بشه. حالا نه تنها ما موفق نبودیم این فاصله گذاری برداشتن به خاطر گسترش آمار، حالا داریم یک سری فاصله های دیگه ای که هم خود مردم هم دولت ملاحظه میکرده داره اونها رو هم برمیداره. یعنی همین که اجتماعات جمع بشن در مکانهای مذهبی یا مکانهای عمومی یا مثلا بخوان برن دانشگاه، اینها باعث میشه که دو مرتبه ما موج گسترش بیماری به صورت شدیدتری در 4 هفته آینده داشته باشه.
تصور میکنید که چرا در برخی از استانها و شهرها به توصیه های ایمنی مردم پاسخ مثبت نمیدن و اونها را آنچنان که باید و شاید رعایت نمیکنن؟
ببینید، ما باید یک نقد منصفانه داشته باشیم. اون نقد منصفانه اینه که درسته که سیاست گذاری های دولت آقای روحانی نسبت به کنترل بیماری کووید 19 در بعضی موارد یا شاید بگم در بیشتر موارد مبنای علمی و حتی وابسته به نظر کارشناسای درون خود ایران نبوده. این درست و نقد مهمیه که به دولت آقای روحانی وارده. ولی در کنارش ما باید توجه کنیم که هیچ کشوری در دنیا دولتش به تنهایی نمیتونه کووید 19 رو مهار کنه، مگر اینکه جامعهش هم همکاری داشته باشه، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ فعالیت‌هایی که پیشگیرانه باشه. متأسفانه در کشور ما اونجایی که باید جامعه پاسخگو باشه برای سلامتی خودش، حفظ سلامتی خودش، اونجا هم ما دچار یک مشکل هستیم که گروهی از افراد به جای اینکه بپردازن به رفتارهای پیشگیراننده، خودشان باعث گسترش بیماری میشن با جابجایی‌هایی که الان نیاز نیست انجام بشه، یعنی جابجایی هایی که ضروری نیست و یا با تمرکز در یک مکان خاصی که اون هم ضرورتی نداره. پس به زبان ساده تر بخوام بگم، درسته که مردم نیاز دارن که از لحاظ روحی فکری در آرامش باشن، شاد باشن، هیچ کس منکر شادی مردم نیست، ولی در جایی که ما میبینیم که مسافرت ها و تجمع ها در مکان های خاص در شهرهای خاص باعث گسترش بیماری بشه، باید افراد جامعه برن فعالیت های دیگری بکنن که شادی براشون داشته باشه و در ضمن سلامتیشون هم حفظ کنن، که این به نظر میرسه در بعضی گروه های جامعه ما این مهم انجام نمیشه.
از دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت در آمریکا میشنیدیم. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیت اماکن صنفی پرخطر در تهران و روند بازگشایی صحن اماکن مذهبی در سراسر کشور از روز سه‌شنبه آغاز میشود. و اما ایوب شرافتی، جانشین پلیس راه ناجا، میگوید که در این روزهای تعطیل در ایران شاهد افزایش رفت و آمد میان شهری هستیم و از افزایش 59% رفت و آمد در جاده کرج چالوس در ایام تعطیلات به نسبت زمان مشابه سال گذشته خبر داده است. بریم و بشنویم از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به نظرم این موضوع افزایش ترددهای جاده‌ای رو نباید تنها از بعد یک رفتار اجتماعی یا مسئولیت فردی شهروندان، مثلا تحت عنوان اینکه سرپیچی کردن از توصیه‌های بهداشتی، مورد بررسی قرار داد. این موضوع ابعاد فراتری داره و باید در همون پس‌زمینه نحوه مدیریت اپیدمی کرونا توسط دولت مورد تحلیل قرار بگیره. ببینید، درسته که در همه جای دنیا قدم اول رو بر آموزش توصیه‌های بهداشتی مثل فاصله گرفتن از همدیگه و یا استفاده از ماسک قرار دادن، اما فقط به این توصیه‌ها و یا اصطلاحاً خواهش کردن که بسنده نکردن. یعنی با اینکه از خود شهروندان بر اساس تعهد اجتماعی خواستن که در خانه بمانند و یا سفر نکنند، اما علاوه بر این و شاید حتی بشه گفت مقدمه بر این تصمیمات فردی، دولت‌ها با تمام توان برای کنترل اپیدمی ورود مستقیم پیدا کردن و حتی در دموکرات ترین کشورها حق آزادی در تردد و رفت و آمد رو محدود کردن. میشه گفت که از تمام امکانات موجود برای عملی کردن اون توصیه ها استفاده کردن و حتی اونها رو الزامی اعلام کردن. یعنی هر کجا که لازم شده از پلیس و سایر نیروهای مسئول ایجاد نظم و مقررات هم استفاده کردن، چون تجربه نشون داده که برای کنترل و مهار یک اپیدمی مثل کرونا نمیشه آدم‌ها به رعایت مقررات توسط خود مردم اطمینان کرد. لذا با اینکه اصل رو بر احترام به آزادی و اراده فردی قرار دادن، اما همیشه پلیس و جریمه و کنترل هم بوده. مثلا جالبه که بدونی در جریان 2 ماه قرنطینه در فرانسه، فقط در ماه اول که من آمارش رو دارم، بیش از 14 میلیون مورد کنترل توسط پلیس انجام شده. اینها آمارایی که خود وزارت کشور فرانسه داده و بیش از 830 هزار نفر به خاطر عدم رعایت مقررات قرنطینه جریمه شدن. یا همین الان که محدودیت ها کمتر شده، در همین تعطیلات آخر هفته چون هوا خوب بود و احتمال افزایش سفر مردم وجود داشت، برای جلوگیری از سفرهای بیش از 100 کیلومتر مقررات و کنترل های شدیدی در خروجی و ورودی شهرهای بزرگ و نقاط پر و آمد توریستی وجود داشت. بنابراین من فکر میکنم که این افزایش تردد جاده، اون هم در بوهه بحران کرونا که نه تنها موج اولش هنوز مهار نشده بلکه احتمال بروز موج دوم هم وجود داره، نشانه سستی مسئولین بهداشتی و نبود اراده لازم در پلیس برای اعمال محدودیت های سفرهای غیر ضروری جاده هستش. خب البته متاسفانه باید گفت که مدیریت بحران کرونا از همون ابتدا در جمهوری اسلامی ایرادات جدی داشت و آشفتگی و عدم رعایت پروتکل ها در اون کاملا به چشم می اومد.
از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، می شنیدیم. بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
خواستم لطف کنی به این آقای محمد جواد ظریف و آقای قاضی و قضات ایران بگین نتانیاهو رو محاکمه که دارن میکنن تمام دنیا دارن میبینن. همین اسرائیل که شما همش میگید مرگ بر اسرائیل، دیدین ببین نگاه کن الان داره پخش میکنه، دارن محاکمهش میکنن، لایف داره همه دنیا پخش میکنه دارن میبینن. اون وقت شما از یه خبرنگاری که خبرهای درست میده بیابن محاکمهش میکنید، یا آقای وزیر استان خوزستان رو که اون همه دزدی کرد و جنایت کرده علناً محاکمه نمی کنید چون که می ترسید.
من یه بازنشسته تامین اجتماعی هستم و مستمر بگیرم. چرا آقای روحانی واقعا خجالت بکشه، چون هنوز 2 ماه و نیم از سال میگذره، هنوز حقوق ما با شرط تعمیر اجتماعی حقوق ما رو تعیین نکرده. بعد آقای نوبخت رئیس برنامه بودجه برمیگرده با کمال وقاحت قبل از سال 99 میگه آقا تعمیر اجتماعی از حقوقشون 2800 کمتر باشه، بعد 2800 2900 خودم باشه. هنوز حقوق ما رو تعیین نکرده، خجالت بکشه آقای روحانی، شرم و حیا کن.
تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. 00420221122112. و ما بشنوید که به دنبال انتشار گزارش‌های از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه مبنی بر دادن رشوه 10,000 دلاری به همسر استاندار خوزستان، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که استاندار خوزستان حاضر به ارائه هر گونه توضیحی در این باره نشد و فقط گفت ماه پشت ابر نمیماند. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل نیشکر هفت تپه مبنی بر رشوه 10,000 دلاری او به همسر استاندار خوزستان، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشد و فقط گفت ماه پشت ابر نمی‌ماند. به نوشته ایسنا، غلامرضا شریعتی روز شنبه 3 خرداد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره دادگاه مدیرعامل نیشکر هفت تپه همچنین یک حدیث هم خواند و گفت باطل با یاد نکردن از میان می رود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های امید اسدبیگی، مدیر عامل نیشکر هفت تپه، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، اما برخی رسانه‌های اصولگرا جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کردند. این رسانه‌ها پس از دومین جلسه دادگاه که 30 اردیبهشت برگزار شد، گزارش دادند که امید اسدبیگی هزینه 20,000 دلاری یکی از سفرهای استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه نیز مبلغ 200,000 دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است. یک فعال رسانه‌ای اصولگرا که در این دادگاه ها شرکت می کند می گوید نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه گفت امید اسدبگی اعتقاد دارد هر شخصی را می توان با پول خرید و در عمل کردش این را ثابت کرده است. بنابر همین گزارش نماینده دادستان همچنین به برخی اتهام های مطرح شده درباره روابط مالی اسدبگی با دادستان کشور و پسرش، حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرده است. وی در بخش دیگری از اتهاماتی که علیه مدیر عامل نیشکر هفت تپه و همدستانش مطرح کرد چنین گفت:
روش متهمین اصلی این پرونده از جمله امید اسدبگی دریافت ارزهای دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده است و در اغلب موارد ارزهای دریافتی را به هیچ وجه در محل مسبب خود به مصرف نرسانیدند. متهمین امید اسدبگی، مهرداد رستمی، مجتبی کهالزاده و شرکت دنیای معتمد پارسه حدود 600 میلیون دلار ثبت سفارش می‌کند.
از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح طلبان نیز مدعی شدند به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه های جناحی دارد. امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات ارزهای دولتی است که به همراه 20 تن دیگر متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی است. بنابر گزارش کوتاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی از اظهارات مسعود شاه محمدی نماینده دادستان در این پرونده پخش کرد، مبلغ دریافت ارز دولتی و میزان تخلف در آنها رکورد زده و به بیش از 1,400,000,000 دلار میرسد. شرکت نیشکر هفت تپه در سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این مجتمع صنعتی با اعلام اینکه در جریان این خصوصی سازی تخلفات متعددی روی داد و پس از آن نیز مشکلات صنفی آنان تشدید شد، چندین دور تجمعات اعتراضی برگزار کردند که اوج آنها در آبان و آذر 97 بود. شماری از کارگران این شرکت و فعالانی که اعتراضات را بازتاب می‌دادند بازداشت شدند و دو تن از آنان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، پس از آزادی اولیه و بازگو کردن شکنجه هایی که بر آنها روا داشته شد بار دیگر زندانی شدند. علاوه بر امید اسدبگی چند تن دیگر از مدیران یا مرتبطان شرکت نیشکر هفت تپه نیز متهم به میلیاردها دلار تخلف ارزی شدند که از آن جمله میتوان به مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره این شرکت اشاره کرد که متهم ردیف دوم در این پرونده است.
از شاهین بشیری میشنیدیم. و اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران شامگاه شنبه به وقت محلی وارد منطقه ویژه اقتصادی ونزوئلا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های ردگیری کشتی‌ها که شرکت رفیتینو ایکان جمع کرده است نشان می‌دهد که نفتکش فورچون که با پرچم ایران حرکت می‌کند، ساعت 7:30 عصر به وقت محلی وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شده است. با توجه به اینکه هر دو کشور ونزوئلا و ایران تحت تحریم‌های نفتی ایالات متحده هستند، پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی که نامش ذکر نشده، به رویترز گفته بود ایالات متحده در حال بررسی پاسخ به این اقدام است. بشنویم از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار مسائل نفت و اقتصاد، ساکن قبرس.
مقدار بنزینی که ارسال شده برای ونزوئلا میشه گفتش که در شرایط عادی مصرف 5 روز بنزین ونزوئلا، ولی خب ونزوئلا از بیش از یک سال پیش سهمیه بندی کرده، جیره بندی کرده بنزین رو، مصرفش رو سعی کرده کم کنه به دلیل تحریم ها و از کار افتادن پالایشگاه‌هاش. شاید بتونه با این مقدار بنزین 3 هفته تا 1 ماه دووم بیاره از نظر مقدار مصرفی که داره. در این حال ایران یه مقداری هم کاتالیزورهای لازم برای پالایشگاه‌ها که بتونن بنزین تولید بکنن، عدد اکتان بنزین تولیدشون رو بالا ببرن، توی این محموله فرستاده برای ونزوئلا که شاید یه کمکی بکنه یه مقداری هم به تولید و پالایش نفت خود ونزوئلا. اما در مجموع چیزی بیش از 1 ماه از مشکل کمبود بنزین ونزوئلایی که بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان هست کم نخواهد کرد. از طرف مقابل با 50 میلیون دلار و 100 میلیون دلار و این رقم ها هم بودجه ایران مشکلش حل نمیشه و مصیبتی که سر اقتصاد ایران اومده عملاً رفع نخواهد شد. متاسفانه این شرایطی هستش که خود حکومت و جمهوری اسلامی برای خودش فراهم کرده، به خاطر اینکه حتی لوایح شفاف سازی اقتصادی رو هم تصویب نکردن، که اگر تصویب شده بود شاید گوشه امیدی وجود داشت که بعضی از کشورهای تجارتی هم با ایران بخوان داشته باشن. ولی اقتصادی که روزی 45 میلیون دلار در حال حاضر حداقل کسر بودجه داره، یعنی بر اساس همون بودجه‌ای که خودشون بسته بودن که منطقی هم نبود، روزی 45 میلیون دلار کسر بودجه دارن، با این مقدار فروش بنزین و این پول‌ها مشکلی ازشون حل نمیشه. در همین حال آمریکا هم اقدام نظامی مشخصی تا این لحظه نکرده، شاید هم نکنه، معلوم نیست، هنوز قطعیتی وجود نداره. 4 نفتکش دیگه تو راه هستن که نمیدونیم چه سرنوشتی خواهند داشت. نزدیک شدن به دریای کارائیب، دوتاشون دریای کارائیب، دو تا دیگه‌شون دارن نزدیک میشن. منتها گزینه جایگزینی که وجود داره برای آمریکا گزینه بسیار کم هزینه‌ای هستش. الان توی سال‌های اخیر آمریکا نشون داده که تحریک‌های جمهوری اسلامی رو برای یک درگیری، برای ایجاد یک تنشی که بسیار هم هزینه بر خواهد بود، بهش وقعی ننهاده، عملاً اقدامی کرده، وارد زمین بازی که ایران چیده باشه نمیشه و با یه هزینه خیلی حداقلی. فکر نمی‌کنم آمریکا حتی 10 میلیون دلار هم تا امروز هزینه کرده باشه، ولی بیش از 40 50 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه وارد کرده. همین الان هم ما یه آب باریکه هایی داریم، مثل صادرات گاز و برق به عراق، مثل صادرات گاز به ترکیه، خیلی کوچیک صادرات گاز به پاکستان. اینها رو هم آمریکا داره روش کار میکنه که از ایران بگیره. عربستان داره مذاکرات بسیار فشرده ای رو با عراق پیش میبره که بهشون گاز و برق بده که از ایران جدا بشن، و ترکیه هم با افتتاح خط لوله ای که از روسیه و آذربایجان میادش این مسئله رو داره دنبال میکنه که به احتمال زیاد خرید گازش از ایران رو کاهش بده. در مجموع جمهوری اسلامی دائما به این فکر میکنه که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و وضعیت از اینی که هست که بدتر نخواهد شد، اما هر بار هم آمریکا باز یه آب باریکه دیگه اقتصادی رو به روشون میبنده و این وضعیت بدتر از اون چیزی که بد بوده میشه.
بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
باشگاه گلگهر سیرجان، یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران، روز یکشنبه اعلام کرد آزمایش کرونا 5 تا 9 بازیکن این تیم مثبت اعلام شده و به همین دلیل با هماهنگی مسئولان این باشگاه و وزارت بهداشت تمام کادر فنی و بازیکنان گلگهر به قرنطینه رفتند. از تبریز خبر رسیده باشگاه تراکتور اطلاعیه داده تمرینات این تیم به دلیل مشکوک بودن 4 عضو این تیم به ویروس کرونا به حالت تعلیق در آمده. و از باشگاه پرسپولیس هم خبر آمده آزمایش کرونای 2 عضو تدارکات این تیم مثبت شده و به دستور مسئولان باشگاه پرسپولیس این 2 نفر از مجموعه تیم جدا شدند. پرونده های شکایت مربیان و بازیکنان خارجی که در فوتبال ایران سابقه فعالیت داشتند در کمیته انضباطی فیفا می رود که سال 1399 را به یکی از سالهای سخت برای فوتبال این کشور تبدیل کند. پرونده 6 میلیون یورویی شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، از فدراسیون فوتبال ایران و غرامتی که باید 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به بازیکنان خارجی شاکی خود بدهند، مجالی برای نفس کشیدن به مسئولان فدراسیون و این 2 باشگاه نگذاشته است. احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال، در یک گفتگوی تلویزیونی مبلغ بدهی به بازیکنان خارجی این تیم را به تفکیک اینگونه توضیح داده:
آقای بویان 320,000 دلار، پادوانی 100,000 دلار، شفر 550,000 دلار، جباروف و منشا و 4 تا وکیل 230,000 دلار. باشگاه پاختاکور دیروز یه دونه اختار برای ما فرستاده 150,000 دلار. و آقای استراماچونی هم 1,800,000 یورو. جمعش میشه 3,150,000 دلار و یورو برای باشگاهی که هنوز به نقطه صفر نرسیده. این رقم بسیار زیاده.
شادی پریدر، نایب رئیس فدراسیون شطرنج در امور زنان، روز یکشنبه اعلام کرد این فدراسیون قصد دارد یک لباس متناسب با معیارهای ایرانی اسلامی برای بانوان شطرنج باز این کشور طراحی کند. طی سالهای اخیر چند دختر شطرنج باز ملی پوش ایرانی از جمله درسا درخشانی و میترا حجازی پور در رقابت‌های بین المللی بدون حجاب مسابقه دادند که در نهایت از تیم ملی اخراج شدند. و پرونده هفته 27 بوندسلیگای یک آلمان، تنها لیگ معتبر فوتبال اروپا که در این ایام کرونایی در جریان است، یک شنبه شب با برگزاری 3 مسابقه بسته شد. شالکه با 3 گل برابر مهمانش آگزبورگ به زانو درآمد، لایپزیگ با 5 گل میزبانش ماینز را در هم کوبید و بازی کلن و دوسلدورف به تساوی 2-2 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای دیگر. اجازه بدید این مجله نرم نرمک به پایان خودش برسد و پس از اون حتما بمانید و برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید که کاریست از همکارم رویا کریمی مشت. ممنون که ما رو در این مجله نیمه شب همراهی کردید. امیدوارم که همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
همگیری کرونا همچنان در جهان ادامه دارد و بر زندگی همه مردم از جمله زنان تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. مهمان برنامه این هفته ما منصور شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن هلند است. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. به مهمترین ماجرایی که در واقع در روزهای اخیر اتفاق افتاده، میتونم بگم در ماهای اخیر اتفاق افتاده، این که با شیوع کرونا مسائل مختلفی در حوزه‌های اجتماعی مطرح شده، اما به طور مشخص در مورد زنان اونقدر بحث خشونت علیه زنان، خشونت خانگی علیه زنان پررنگ شده که به نظر میرسه بقیه مسائلی که زنان در این مدت باهاش روبرو هستن به نوعی تحت شعاع اون قرار گرفته. اگر بخوایم از موضوع خشونت علیه زنان که به شدت در این مورد در موردش کار شده بگذریم، بعد از اون مهمترین تأثیری که کرونا بر زندگی زنان گذاشته چه بوده؟
در مورد این که از خشونت خانگی بگذریم و به بقیه مسائل بپردازیم، من باید بگم که هرچند که خیلی کار شده، خیلی بحث شده، اما خشونت خانگی هنوز موضوعه، هنوز مسئله است و شاید به این علته که این همه داره روش کار میشه که اون رو ما نمیخوایم صرف نظر کنیم، اما به قول شما چون بسیار روش کار شده، بذارین روی مسائلی صحبت کنیم که کمتر روش کار شده. برای مثال میتونیم بگیم که بحث از دست دادن شغل به ویژه برای زنان سرپرست خانوار. برای مثال میتونیم بگیم که دور شدن از فعالیت‌های اجتماعی که جنبش زنان به ویژه در سال گذشته با مسئله جنبش ضد حجاب اجباری و در واقع مسائلی که داشت پیش می‌رفت روی نهادسازی، روی بی‌اعتنایی‌اش به انتخابات که به نظر من یک جور عملیات خیلی خیلی زیادی توش بود، خب همه اینها کرونا موجب شد که پس بکشه، یعنی در واقع متوقف بشه. خب مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی و چیزی که ما بهش میگیم دورکاری، ما باید نگاه کنیم ببینیم که مادری که تو خونه داره دورکاری میکنه چقدر به مشکلات برمیخوره و پدری که داره تو خونه کار میکنه. هرچند که این قضیه برای زوجین در واقع مساویه، هر دو مجبورن که از خونه کار بکنن، ولی به واسطه اون نگاه سنتی به نقش مادری، به نقش زنان، ما میبینیم که خب خیلی وقتا این مسئله تحت شعاع قرار میده، شغل زنان رو، شغل مادران رو، و خب در خطر از دست دادن شغلن. از سوی دیگه به خاطر اینکه بچه ها تو خونه موندن و به هر حال مدرسه نمیرن، دوستاشون رو نمیتونن ببینن، یک جور دو برابر شدن این وظیفه مادری تو دوران کرونا بسیار نیرو گرفته از زنها. شما در نظر بگیرید که یه همچین مادری، یعنی هم وظیفه مادریش رو باید انجام بده، هم خطر از دست دادن شغلش هست، هم خشونت خانگی احیانا بر او روا میشه، هم تأمین مایحتاج خونه توی سخت‌ترین شرایط حتی برای مواد اولیه یک غذا، تا اینکه فشار اقتصادی که بابت کرونا محدود کرده انتخابای یک زندگی رو.
در همین مورد در واقع تاثیر کرونا بر زندگی زنان با خانمی صحبت میکردم که متاسفانه اجازه نداد که از فایل صوتیش در برنامه استفاده کنم. من نقل میکنم صحبت‌های اون رو. میگفت ابتدایی که در واقع دور دورکاری یا کار از خانه رو شروع کرده، با شرایط بسیار دشواری روبرو بوده، به خاطر اینکه نه همسرش و نه پسرش هویت کاری او رو به رسمیت نمیشناختند. همسر و پسرش تا پیش از این هر کدوم در محل کارشون غذا می‌خوردن، حالا وقتی که خونه بودن انتظار داشتن که اون براشون غذا درست کنه، انتظار داشتن همون سرویسی رو که در چند ساعتی که بعد از ظهر با همن به عنوان مادر به اونها میده رو در طول روز هم بده. میگفت اما به تدریج که زمان گذشت اونها هم متوجه اهمیت کار من شدن و میگفت دیگه کم کم پسرم وقتی میدید من در حال ویدیو کنفرانسم دیگه وارد اتاق نمیشد و به حریم من احترام میگذاشت و کم کم همسرش شروع میکنه برای کمتر کردن فشار کار بر روی او در واقع کمک میکنه در آشپزی کردن، کمک میکنه در کارهای خونه که در روال عادی در واقع همیشه این خانم انجام میداده و میگفت بعد از گذروندن 2 ماه در این شرایط میگفت من فکر میکنم ما در خانه به یک صلح بیشتری رسیدیم و بیشتر به اونجایی رسیدیم که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم و مخصوصا کسانی که همیشه سرویس میگرفتن در واقع حق این زن رو برای زندگی فردی خودش، برای حرفش و برای تقسیم کار خانگی به رسمیت شناختن. فکر میکنه این تجربه چقدر میتونه عمومیت داشته باشه در بین زنان ایرانی؟
این چیزی که شما میگید بسیار بسیار نکته مثبتیه که من مطمئنم تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. طور نیستش که وقت در دوران پسا کرونا هیچ درسی ما نگرفته باشیم. وقتی میبینن که خب این توی شرایط مساوی هست، یعنی کار برای هر ستاشون مسئولیت داره و باید پاسخگو باشن و بعد اون بخش دوم که مسئولیت‌های خانوادگی میفته روی دوش یک خانم، خب این در واقع از نزدیک مشاهده کردن، ملموس کردن اون میزان از مسئولیت‌هایی که زن توی محیط کاریش داشته ولی از چشم سنتی بعضی از مردان، خواه پسر، خواه همسر، خواه پدر و برادر، پنهان بوده. حالا زندگی در دوران کرونا و زندگی کنار هم این نزدیکی و این در واقع عینیت رو برای همه ایجاد کرده. امیدوارم این میزان از زندگی مسالمت جویانه و درک متقابل از شرایط هم نهادینه بشه. مطمئنم که حضور اجتماعی زنان هم تأثیر خواهد گذاشت. کی میتونه کتمان کنه تأثیر مثبت و تلاش هایی که زنان پرستار، پزشک، زنان متخصص آزمایشگاه ها تو این دوران، کدومشون کمتر از مردی کار کردن، چقدر ما تو رسانه ها تصویرهایی دیدیم از پرستارهای زحمتکش که سرکار بیهوش شدن از خستگی. و وقتی که بحث حقوقه، وقتی که بحث اضافه کاریه، وقتی که بحث استخدامه، امیدوارم که دیگه مسئله جنسیت مانع از استخدام زنان متخصص نباشه.
و از وجه دیگری هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به وضعیت زنان در دوران کرونا، به نظر میرسه که هرچند در خانواده ها شاید بارقه هایی از درک مشترک دیده بشه، اما به نظر میرسه که حکومت همچنان نگاه تبعیض‌آمیز خودش رو به زنان حفظ کرده. از جمله این که در روزهای اولی که بحث وام 1,000,000 تومانی به خانواده ها مطرح شده بود، معاونت امور زنان خیلی با آب و تاب اعلام کرد که زنان سرپرست خانوار میتونن از وام 2,000,000 بهره مند بشن و اونها فقط کافیه اعلام بکنن که سرپرست خانوار هستن، یک روال اداری رو طی بکنن تا 1,000,000 تومان اضافه به اونها پرداخت بشه. اما بعد از گذشت چند هفته یکی از مسئولان اعلام کرد که این قراری که گذاشته شده بوده و این وعده‌ای که داده شده بوده اجرا نمیشه، به دلیل اون چیزی که نقل به عین میکنم، اینکه زنان سرپرست خانوار از سیستم‌های متفاوتی کمک میگیرند و لازم نیست که اینجا 1,000,000 تومان وام بیشتر دریافت بکنن. چرا وعده هایی که به زنان داده میشه به این راحتی ندیده گرفته میشه، با توجه به اینکه ما بیش از 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که متاسفانه هیچ وقت تعداد افرادی رو که تحت تکفل این زنان هستن اعلام نکردند، چرا به راحتی ندیده گرفته میشن؟
ببینید، در واقع این نکات مثبت، اینا اتفاقاییه که داره تو درون جامعه میفته، اتفاقاییه که تو خانواده ها میافتن. حکومت اگه قرار بود درس بگیره، پیش از اینها باید درس میگرفت. این موضوع تعجب بی نداره، به دلیل اینکه نه تنها این وام رو نداد، ما میبینیم که شدید الله میان راجع به مسئله حجاب هم حرف میزنن، ولی اون موقعی که دوران کرونا بود و به هر حال احتیاج داشتن یه مقدار فضا رو باز کردن، ما دیدیم که صدای زنها از پشت بوم اومد که آواز خوندن که به هم دلداری بدن، پرستارا خستگیشون برای اینکه درباره موزیکی گذاشتن توی بیمارستان، اما باز دوباره ما میشنویم که اینستاگرام عکس بدون حجاب گذاشتن میگیرن. یعنی میدونین مثال برای اینکه حکومت درس نگرفته زیاده، چه در مورد وام برای زن سرپرست خانوار، چه در مورد مسئله طلاق، چه در مورد مسئله ازدواج، چه در مورد مسئله استخدام، چه در مورد مسئله تابعیت. یعنی ببینید میگم درس نمیگیره این حکومت، اما اگر که واقعا جامعه بتونه متحول بشه و تأثیرات مثبتی که ماجرای کرونا میتونه توی تغییر نگاه مردم، توی نهادینه کردن همبستگی، توی نهادینه کردن برابری خواهی تو جامعه اتفاق بیفته، به نظر من این خودش جای امیدواریه برای اینکه مردم بعد از این ماجرا در دوران پسا کرونا انقدر از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عقب افتاده این حکومت فاصله گرفتن که حکومت چاره‌ای نخواهد داشت که یا بدوه به مردمش برسه یا مردمش دیگه او رو نخواهند خواست، برای اینکه حتی کرونا به او درس نداد، برای اینکه نگاه تبعیض‌آمیزش رو به زنان نداره.
با سپاس از منصوره شجاعی پژوهشگر ساکن هلند به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.